ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. قبل از اینکه برنامه ساعت درسی رادیو آزادی تقدیمتان شود، چند خبر مهم. حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته تا برای سیلاب زده ها در افغانستان کمک های فوری را فراهم کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک اعلامیه اشاره به سیلاب های اخیر که تلفات جانی و زیان های انگفت مالی به مردم وارد کرده، جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی و نهادهای امدادرسان خواسته تا در شرایط حساس فعلی با آسیب دیده های سیلاب ها کمک کنند. برق پارک های صنعتی کابل در مقایسه با دو ماه پیش 47% کاهش یافته است. محمد کریم عظیمی، رئیس اجرایی اتاق صنعت و معادن افغانستان و خبرگزاری پژواک گفته که دو ماه پیش برای پارک های صنعتی کابل در یک شبانه روز 20 ساعت برق داده می شد، اما اکنون به گفته او فقط 10 ساعت برق برای این پارک ها داده می شود. آقای عظیمی گفته که این مشکل را با شرکت برشنان در میان گذاشتند، اما تا هنوز هیچ گونه رسیدگی به این مشکل نشده است. مقام های شرکت برشنا در کابل با وجود تماس های رادیو آزادی دستیاب نشدند تا در این مورد پاسخ گویند. ترکیه می خواهد که 227 تن دیگر از پناهجویان افغان را به کشورشان بازگردانند. خبرگزاری آنادولو ترکیه گزارش می‌دهد که این افغان‌ها به صورت غیرقانونی وارد آن کشور شده بودند و اکنون در یک تیاره چارتر دوباره به افغانستان فرستاده می‌شوند. پیش از این هم صدها تن از پناهجویان افغان در چندین پرواز از ترکیه به افغانستان فرستاده شده بودند. وقایع مثبت بیماری کووید 19 در ولایت قندوز افزایش یافته است. دکتر محمد شفیق صادق، سرطبیب شفاخانه کووید 19 قندوز، در یک پیام به رادیو آزادی گفت که موارد مثبت این بیماری از چند به این سو بیشتر شده است.
در یک ماه گذشته حدوداً 727 واقع مثبت ما ثبت داریم به شفاخانه ثبت شده، که در حقیقت بیانگر یه است که پیک حال هم در نقطه اوج خود رسیده.
در وضعیت کنونی در افغانستان آمار دقیق موارد مثبت بیماری کووید 19 وجود ندارد، زیرا اکثر موارد کرونا ثبت نمی شود. و امارات متحده عربی می گوید که سیف محمد الزرابه، سفیرش در ایران، روزهای آینده به تهران باز می گردد. در بیش از 6 سال گذشته روابط دیپلماتیک میان ایران و امارات متحده خیلی کاهش یافته بود. پس از آنکه روابط عربستان سعودی و ایران در سال 2016 میلادی و به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در ریاض خیلی پرتنش شده، امارات متحده عربی نیز روابطش را با ایران کاهش داد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌خوانیم. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیاوی را بیان می کند. در معادله کیمیاوی می خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می گیرد و سمبول هایی که بر بنیاد آن در تعامل کیمیاوی با وجود می آید کدام ها است. استاد در درس امروز به این پرسش ها پاسخ خواهد داد.
مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده، و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردد به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحلیل می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحریر نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه‌های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیایی یا در معادله های کیمیایی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد به حرف L و اگر گاز باشد به حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشد به AQ نشان داده می شود. اگر تعامل انجام نشود به NR نشان داده می شود. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید به حرف به وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند به وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود به حد به مثلث کوچک نشان داده می شود یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیایی هست. برای تحریر یک معادله کیمیایی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن می‌پردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر می‌گردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه می‌کند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیایی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربون دای اکساید تحریر می گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادله کیمیاوی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می گردد و از میان آن برای شرح معادله های سیمبولیک از سیمبول ها استفاده می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در این بخش برنامه می‌پردازیم به کیمیای صنف 11 هم. امروز در صنف 11 خواص و قوانین مرتبط به محلول ها را می‌خوانیم. در این بخش ابتدا استاد به گونه مختصر به مسئله انتشار اشاره می‌کند و در ادامه هم عملیه اسموس را می‌خوانیم و در این عملیه اهمیت و عملکرد آب مطالعه می‌شود.
خواص کلیگاتیف محلول ها را تحت مطالعه قرار می‌دهیم. بعضی از خواص محلول ها مربوط به خواص ماده منحله و یا منحلل آنها نبوده، بلکه مربوط به غلظت و حرکت ذرات آنها است که توسط واحدهای کینتیکی اندازه می‌گیرند. اندازه گیری می شوند. این خواص را به نام کلیگاتیف یاد می کنند. اول خاصیتی که موجود است در قسمت انتشار یا دیفیوژن محلول ها می باشد. عبور یک ماده از غلظت بلند به غلظت پایین به نام انتشار و یا دیفیوژن یاد می شود. عملیه دیفیوژن همیشه از غلظت زیاد به طرف غلظت کم انجام می شود. یک حالت خاص عملیه نفوذ که آب از غلظت زیاد به طرف غلظت کم انتشار میکند به نام ازموز یاد میکند. عملیه ازموز و فشار ازموتیک عبور خالص آب از غشای نیمه قابل نفوذ به نام عملیه ازموز یاد میشود. در عملیه ازموز همیشه آب از محلول رقیق به طرف محلول غلیظ به مقدار بیشتر عبور میکند. عبور آب تا زمان ادامه مییابد تا غلظت محلول ها یکسان شود و یا تعادل موجود به وجود آید که در این حالت عمل ازموز متوقف میشود. زمانی که عملیه ازموز متوقف شود در عین مقدار آب از محلول ها به یک دیگر عبور می کند که عبور خالص آب مساوی به صفر می شود. عبور خالص آب عبارت از تفاوت آب عبور کرده از محلول رقیق به غلیظ و از محلول غلیظ به محلول رقیق می باشد. چون در محلول رقیق مقدار آب زیاد و در محلول غلیظ مقدار آب کم می باشد، بنابراین فشار بخار آب در محلول رقیق زیاد و در محلول غلیظ کم است. زمانی که تعادل به وجود بیاید، فشار بخار آب در هر دو محلول مساوی می شود. فشار مساوی که در حالت تعادل به وجود می آید به نام فشار اوزموتیک و یا بعضاً به نام فشار هیدروستاتیک یاد می شود و چنین تعریف می شود. فشار اوزموتیک عبارت از فشاری است که از عمل اوزموس جلوگیری می کند و یا فشاری که باعث توقف عبور آب و یا یک ماده حل کننده دیگری از غشای نیمه قابل نفوذ می شود به نام فشار اوزموتیک یا هیدروستاتیک یاد می شود. فشار اوزموتیک توسط آله به نام اوزمومتر اندازه گیری می شود. فشار اوزموتیک نه خواص ماده منحله بوده و نه از محلل می باشد. این پدیده همیشه در سیستم ایجاد می گردد که متشکل از محلول های با غلظت های مختلف بوده و آنها توسط یک غشای نیمه قابل نفوذ از همدیگر جدا گردیده باشد. برای محاسبه فشار اوزموتیک محلول های رقیق وانتهوف نظریه زیل را ارائه کرد. حجم های مساوی محلول ها تحت عین شرایط فشار و درجه حرارت دارای تعداد مساوی ذرات اند. فشار اوزموتیک محلول های رقیق از رابطه پی مساوی میشه ان بر وی آر پی محاسبه شده می تواند. پی فشار اوزموتیک، وی حجم محلول، ان تعداد مول ماده منحله، تی درجه حرارت با واحد کالوین و آر ثابت رابطه است و قیمت آن 8.3 1 جول بر مول که ضرب کالوین می باشد. بنمای منفی 1 یعنی در مخرج وجود دارد. اگر سی مساوی میشه با ان بر وی نامگذاری شود، رابطه شکل پی مساوی میشه با سی ضرب آر ضرب تی را اختیار میکنند. در محلول های الکترولیت تعداد ذرات در فی واحد حجم محلول بیشتر بوده، از این سبب فشار اوزموتیک آنها زیاد می باشد. فرمولی که بر اساس آن فشار اوزموتیک محلول های الکترولیت را می توان محاسبه کرد قرار زیل هست. در این رابطه آی ضریب وانتهوف است و طور زیل محاسبه می شود. تعداد ذرات تفکیک شده و تفکیک ناشده را جمع کرده تا ذرات مجموعی محلول دریافت شود. بعدا برای دریافت آی مجموع ذرات را بالای تعداد مول های ماده منحله تقسیم می کنیم. فشار اوزموتیک پلازمای خون ثابت بوده و در انتروال 700 الی 800 کیلو پاسکال هست. یک قسمت این فشار به نام انجیوتیک پریشر یاد می شود که 0.5% فشار خون را نشان داده و 3.5 الی 4.9 کیلو پاسکال هست. عملی اوزموز و فشار اوزموتیک در نمو و بقای نباتات رول اساسی را دارا هست. فشار اوزموتیک در نباتات از ریشه الی ساقه 1-5 میگا پاسکال تغییر می نماید، طوری که در ریشه 1 میگا پاسکال و در برگ و گل 5 میگا پاسکال فشار اوزموتیک می باشد. برای این که فهمیده شود غلظت محلول های یکسان و یا متفاوت است، از اصطلاحات ایزوتونیک، هایپوتونیک و هایپرتونیک استفاده می کنیم. ایزوتونیک محلول هایی هستند که دارای غلظت یکسان ماده منحله باشد. به طور مثال داخل و خارج حجرات بدن انسان سالم هر دو محلول های ایزوتونیک هستند و یا کرویات سرخ خون به پلازمای ایزوتونیک هستند. همچنان محلول های 0.9% نمک طعام و 5% گلوکوز با خون ایزوتونیک هستند. اگر حجرات حیوانی یا نباتی در محلول های ایزوتونیک با آنها قرار داده شود، کدام تغییر در آنها را نما نمی گردد. هایپرتونیک محلولی است که نسبت به یک محلول دیگر دارای غلظت بیشتر ماده منحله باشد. به طور مثال محلول گلوکوز که غلظت بیشتر از 5% داشته باشد نسبت به خون هایپرتونیک می باشد. اگر حجرات حیوانی و یا نباتی در محلول های هایپرتونیک گذاشته شود، آب از داخل حجرات به محلول های هایپرتونیک طبق تعریف عملی اوزموس انتقال کرده و حجرات خشک می شود. خشک شدن حجرات را به نام عملی پلازمولیز یاد می کنند. هایپوتونیک محلولی است که نسبت به یک محلول دیگر دارای غلظت کمتر ماده منحله باشد به طور مثال محلول گلوکوز که غلظت کمتر از 5% داشته باشد نسبت به خون هایپوتونیک می باشد. اگر حجرات حیوانی و یا نباتی در این محلول یعنی در محلول هایپوتونیک گذاشته شود، آب به داخل حجرات انتقال کرده، حجره آماس کرده و بالاخره می کفد. عملی آماس حجرات به نام همولایز یاد می شود. و سوم، تنزیل فشار ریبوخار بخار محلل در موجودیت ماده منحله. یک مایع زموری با جوش می آید که فشار بخار آن با فشار اتمسفر مساوی شود. فشار بخار عبارت از فشاری است که مولکول های بخار شده بالای سطح آزاد مایع و جدار ظرف وارد می کنند. در صورتی که یک ماده غیر مفر در آب حل شود، فشار بخار پایین می آید. مثلا یک ماده غیر مفر است، یعنی یک ماده ای است که غیر به جوش نمی آید. عالمی به نام راولت وقت فشار بخار محلل را در موجودیت ماده منحله در محلول های غیر مفر مطالعه می کرد، دریافت نمود که فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله غیر مفر مستقیما متناسب به غلظت ماده محلل است که فرمولش مساوی می شود P0 ضرب N1. در رابطه فوق P فشار، فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله یعنی ماده منحله غیر مفر P0 و فشار بخار محلل خالص و N1 سهم مولی محلل است. اگر سهم مولی ماده منحله را به N2 نشان دهیم، همیشه N1 جمع N2 مساوی به 1 می باشد. در نتیجه N1 مساوی می شود به 1 منفی N2 می شود. اگر قیمت N1 را در رابطه P مساوی می شود P0 ضرب N1 وضع کنیم، رابطه زل به دست می آید. پس با در نظر داشته از این رابطه ما میگیم P0 منفی P1 به نام تفاوت فشار بخار محلل و یا به نام تنزیل فشار بخار محلل یاد شده و به A دلتا P نشان داده می شود، به خاطر که دلتا به معنای تفاوت بین فشارها می باشد. بنابر می توانیم بنویسیم که دلتا P مساوی می شود P0 ضرب N2. با در نظر داشته رابطه فوق گفته می توانیم که تنزیل فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله مستقیما متناسب به سهم مولی ماده منحله است. چهارم، نقطه چهارمی که می خواهیم راجع به خواص مواد محلول ها بحث کنیم، سود درجه غلیان محلول ها است. درجه غلیان محلول بلندتر از محلل خالص می باشد، یعنی از زمانی که یک محلول جور می شود درجه غلیانشان هم بالاتر میره، یعنی بلند میره. فشار بخار محلول پایین تر از فشار بخار محلل خالص است و با پایین آمدن فشار بخار نقطه غلیان بلند میرود. به طور مثال آب در 100 درجه سانتیگراد با جوش میآید، اما اگر در آب بوره و یا نمک حل شود در بالاتر از 100 درجه سانتیگراد با جوش خواهد آمد. به طریقه ترمودینامیکی ثبوت شده است که تغییر درجه غلیان محلول ها مستقیما متناسب به غلظت مولری و یا مولالی محلول ها می باشد. برای محلول های الکترولیت از روابط زیل و در این فرمول ای ثابت ابلیسکوپیک است. محلول دو مولری گلوکوز به کدام درجه حرارت غلیان خواهد کرد؟ ثابت در صورتی که ثابت ابلیسکوپیک 0.52 باشد. پس به خاطر محاسبه ارزی ثابت ابلیسکوپیک 0.52 کانسنتریشن دمول و دلتا تی بی را می خواهیم پیدا کنیم. به خاطر دریافت دلتا تی بی از فرمول زیل استفاده میکنیم که 0.52 ضرب 2 مساوی میشه به 1.04. چون آب در 100 درجه غلیان میکند، عدد حاصل شده را با 100 جمع میکنیم. پس 100 جمع 1.04، پس میگیم 101.04. ماده ای که در اینجا ما برای نشانی اشاره کردیم، محلول دو مولاره گلوکوز با درجه 101.04 به جوش خواهد آمد. تنزیل درجه انجماد محلول ها. همچنان با کم شدن فشار بخار نقطه انجماد نیز پایین می آید. هر قدر فشار بخار در یک محلول کم باشه، پس ما میگیم که نقطه انجماد هم کم می باشه، در حرارت بسیار کم منجمد میشه. بنابراین محلول ها نسبت به محلل خالص دارای نقطه غلیان بلند و دارای نقطه انجماد پایین هستند. از این خاصیت آن در زمستان به منظور سرعت ذوب شدن یخهای سرک ها استفاده به عمل می آید و این کار با پاشیدن نمک ها از در جاده ها عملی می گردد. به اساس طریقه های ترمودینامیک دریافت گردیده است که تغییر درجه انجماد محلول مستقیما متناسب به غلظت مولری و یا مولری محلول ها می باشد. یعنی در روابط فوق که ثابت کریوسکوپیک ویا ثابت درجه انجماد می باشد. و همچنان در نقطه ششم محاسبه کتله مولکولی به طریقه های کریوسکوپیک و ابلوسکوپیک. برای این منظور در ابتدا غلظت را محاسبه کرده و بعدا از فرمول های غلظت استفاده کرده و کتله مولکولی را دریافت میکنیم. و هفتم قانون عمل کتله هست. قانون عمل کتله ثابت تعادل تعاملات کیمیاوی را افاده می نماید و عبارت از حاصل ضرب غلظت های محصول تعامل بر حاصل ضرب غلظت های مواد تعامل کننده می باشد. و طور مثال قانون عمل کتله را برای تفکیک تیزاب سرکت توریزیل بیان می کنیم. قسمی که شما می بینید قانون عمل کتله در تیزاب سرکت آیون های چیش آیون های هیدروژن و همچنان آیین تیزاب سرکه هست. در رابطه فوق که به نام ثابت انفکاک یاد می شود و همچنان در نقطه هشتم خواص کلیگاتیف محلول های الکترولیت ضعیف و قوی. عالمی به نام آرهینوس در سال 1887 میلادی فرق بین خواص کلیگاتیف محلول های الکترولیت و غیر الکترولیت را به اساس تئوری انفکاک الکترولیتیکی خودش قرار ریزل طرح نمود. اول الکترولیت های مواد اند که در اثنای حل شدن در محلل با آیون های چاردار تفکیک و پارچه می گردن. کمیت و چارچ آیون ها مربوط به خواص ماده تفکیک شده می باشد. مواد الکترولیت ممکن کاملا با آیون های تفکیک نگردد. بعضی از مولکول های آنها تفکیک گردیده در حالی که عده ای از مولکول های دیگری آنها تفکیک نمی گردن. درجه تفکیک چگونگی کیفیت الکترولیت ها را توضیح می نماید. درجه تفکیک عبارت از نسبت تعداد مولکول های تفکیک شده بر تعداد مجموعی مولکول های ماده الکترولیت در محلول ها است. برای محاسبه آن از رابطه ذیل استفاده می شود. الفا مساوی یا ای مساوی می شود به این یک بر این. اگر رابطه فوق ضرب صد شود فیصدی تفکیک آینی حاصل می شود. به اساس تیوری انفکاک درجه انفکاک یکی از مشخصات مقدار محلول ها می باشد. اگر الفا مساوی به صفر باشد محلول غیر الکترولیت است. اگر تقرب بر یک کنه محلول الکترولیت قوی است و اگر بین صفر و یک باشد الکترولیت ضعیف می باشد. مشخصات دیگر الکترولیت ها عبارت از ثابت انفکاک است. عالمی به نام استوالد رابطه بین این ثابت انفکاک درجه انفکاک و غلظت را قرار زل بیان نمود که مساوی میشه سی الفا مربع یک منفی الفا. معادله فوق رابطه بین ثابت انفکاک الکترولیت درجه انفکاک و غلظت را برقرار ساخته است. طوری که دیده میشود درجه تفکیک با غلظت رابطه معکوس را دارا هست. برای تیزاب های ضعیف الفا تقرب به صفر کرده بنابراین برای تیزاب های ضعیف رابطه فوق شکل زل را اختیار میکند. با در نظر داشتی رابطه فوق میتوانیم رابطه زل را نیز دریابیم. الفا مساوی میشه K بر C تحت جذر. تیوری انفکاک الکترولیتیکی آرهینوس رول مهم را در تیوری محلول ها بازی کرد. تیوری مذکور ازدیاد فشار ازموتیک تنزیل درجه انجماد و سوید درجه غلیان محلول های الکترولیت را در مقایسه با محلول های غیر الکترولیت مواد غیر مفر توضیح و تشریح نموده است. یادداشت: اگر خواسته باشیم از یک محلول غلیظ یک محلول دقیق بسازیم از رابطه ذیل استفاده میکنیم. C1V1 مساوی میشه به C2V2. در رابطه فوق C1 و V1 فیصدی و حجم محلول غلیظ و C2 و V2 فیصدی و حجم محلول دقیق میباشد. مثلا 24 میلیلیتر محلول 50% الکل و محلول 12% تبدیل شده است. حجم محلول دقیق را دریابید. پس ما میگیم که C1V1 مساوی میشه با C2V2. پس زمانی که ما ببینیم V2 حجم محلول دقیق است، V2 مساوی میشه اطراف تحت C2 تقسیم میکنیم. 50 ضرب 24 تقسیم 12 1 12 12 12 24 میشه 12 2 ضرب 50 100. و همچنان یادداشت دیگری: اگر یک محلول A% را با یک محلول B% مخلوط کنیم و یک حجم محلولی با غلظت 30% حاصل شود حجم هر محلول اولی از روابط ذیل دریافت می شود. حجم محلول اولی از این رابطه و حجم محلول دومی از رابطه دوم بدست می آید. در روابط فوق A فیصدی بزرگ و B فیصدی کوچک می باشد. مثال چند میلی لیتر از محلول 80 فیصد و چند فیصد نمک تعام را با هم مخلوط کنیم تا 200 میلی لیتر محلول 50 فیصد نمک تعام حاصل شود. پس ما و شما V1 مساوی میشه با 200، C مساوی با 50، B مساوی با 40، A مساوی با 80. V1 را میخواییم پیدا کنیم. به خاطر دریافت V1 از روابط ذیل گفتیم استفاده میکنیم که 2000 تقسیم 40 مساوی میشه با 50.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ادامه شرح کیمیای عضوی، امروز در کیمیای صنف 12 هم طبقه بندی مرکبات عضوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما چگونگی ترکیب کربن و هیدروژن را بیان میکند. در ادامه آن هم مرکبات حلقوی را خواهیم خواند.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن های ما هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند. که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هیدروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف این نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا ریاض نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الی سایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلایت های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود، سی دو ایچ شش براش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی اچ 4 هست و همچنان بین سی اچ 2 سی 2 اچ 6 و سی 3 اچ 8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک سیج دو فرق موجود هست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
رادیو آزاد.